سال 1340 استاد محمد رضا شفیعی کتکنی یه جوان 22 ساله بود. یه جوان با کلی هوش و استعداد که استاد ادبیات دانشگاه تهران شد. استادی شاعر که بعدتر ترانه‌ها و شعرهاش به خاطره جمعی چندین نسل پیوست. مثل شعر گون از نسیم پرسید به کجا چنین شتابان که توی کتاب ادبیات دوره دبیرستان چاپ شد و احتمالاً خیلی از ماها اون رو خوندیم، یا اون ترانه دلنشین ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست با صدای گرم فرهاد. در هر حال سال 40 شفیعی کتکنی توی مشهد مسئول صفحه ادبی روزنامه خراسان بود. همون سالها یه شاعری پیدا شد به اسم کاظم غواص که غزلهای بسیار زیبایی میگفت و هر چند وقت یه بار یکی از غزلهاش توی روزنامه ها و مجله های ادبی منتشر میشد. اونقدر غزلهای کاظم غواص لطیف بود که اسمش نقل محافل ادبی شد. جوری سری توی سر و در آورد که کسی مثل نیما یوشیچ که شاعر شعر نو بود در وصفش گفت بزرگترین غزل سرایی که تاکنون دیدم غواص است. یا مثلا شهریار اونقدر شیفته این شاعر میشه که میره و از نزدیک باهاش دیدار میکنه و ابیاتی هم در ستایشش میگه. شفیعی کتکنی هم از این قافله عقب نمیمونه و هر از گاهی شعرهای این استاد غزل سرا رو توی روزنامه خراسان چاپ میکرده. حتی یه بار یه یادداشتی منتشر میکنه و مینویسه کاظم غواص از شاعران پرمایه معاصر ایرانی است و شاید مسن‌ترین آنها باشد. شعر او یادآور احساسات شاعران سبک هندی است و تخیلی بسیار لطیف دارد. او مردی بی آلایش است و در شعرش یک صفای حقیقی موج میزند. تا اینکه سال 40 شفیعی کتکنی توی کتابخونه آستان قدس رضوی مشهد مشغول مطالعه یکی از تذکره‌های دوره صفوی بوده. موقعی که داشته این تذکره رو می‌خونده، می‌بینه یه بیتی چقدر براش آشناست. کتاب رو ورق می‌زنه، می‌بینه بازم یه سری بیت‌ها براش تازگی داره. و عجیب‌تر این که شاعر این غزل‌ها کسی نیست جز حزین لاهیجی، شاعری که هم دوره با نادرشاه افشار بوده و یکی از معروف‌ترین شعرهاش این بیته: ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. اون روز شفیعی کتکنی از فهمیدن این موضوع به قدری جا میخوره که اصلاً باورش نمیشه و همین خاطر میره دیوان حزین لاهیجی رو از کتابخونه میگیره و شروع میکنه به ورق زدن. اول فکر میکنه داره خواب میبینه یا متوهم شده، اما هر چقدر بیشتر میخونه مطمئنتر میشه که نه خواب نه خیال، بلکه حدس این جوان مشتاق و اهل مطالعه درسته. تمام غزلهایی که تا حالا به اسم کاظم غواص منتشر شده بدون کوچکترین تغییری توی دیوان حزین لاهیجی وجود داره. محمد رضا شفیعی کتکنی بعد از فهمیدن این ماجرا توی چند تا مقاله داستان رو تعریف میکنه و پرده از یه سرقت ادبی بزرگ در دهه 30 شمسی برمی‌داره. دهه‌ای که شاعرها و نویسنده‌های مطرحی رو به جامعه ادبی ایران معرفی کرد و البته کاظم غواص در بین اونها غرق شد. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می‌کرده تا به این وسیله زندانیای فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این 13 قسمت پادکست دفیله است که در اوایل دی ماه 1399 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخوایم درباره مالکیت فکری حرف بزنیم. وقتی حرف از مالکیت میشه، اولین مصداقهایی که توی ذهنمون میاد مالکیت اشیاء مادی و ملموسه، مثل کتاب، خونه، ماشین و خلاصه هر چیزی که بتونیم با چشم ببینیم یا با دست لمس کنیم. اما بشر از یه زمانی به بعد فهمید قلمرو مالکیت ظاهراً خیلی وسیع تر از این حرف است. یعنی یه سری چیزایی وجود داره که نه قابل لمسه و نه قابل دیدن، اما توی بازار خیلی ها حاضرن بابتش پول بدن، اونم نه مبالغ خیلی در واقع ریز، بلکه مبالغ درشت و کلونی بدن و یه شیء نامحسوس و غیر مادی رو بخرن. ادیسون، برادران وات، لئوناردو داوینچی، ماری کوری، انیشتین و هزاران دانشمند دیگه هر کدومشون چیزی رو کشف یا اختراع کردن که بعدها یه تحول بزرگی توی زندگی بشریت ایجاد کرد. خب کسی مثل ادیسون با اون همه اختراعی که داره، طبیعتاً خیلی ها حاضر بودن یه پولی بهش بدن و مثلا ایده اختراع گرامافون یا تلگراف رو ازش بخرن. و حالا که دنیا داره به سمت هوش مصنوعی میره، خیلی ها ایده های جذابی دارن و کلی سرمایه گذار وجود داره که حاضرن با خرج کردن پول اون ایده رو هر طور شده مال خودشون کنن. الان کسی دیگه نمیتونه منکر قدرت استارتاپ ها بشه، شرکت های کوچیکی که با ایده بکر متولد میشن و بعدها با رشد و توسعه میتونن سهم بزرگی از بازار رو مال خودشون بکنن. ایر بی ان بی، اوبر، دراپ باکس، تلگرام و اینستاگرام فقط تعداد کمی از این استارتاپ های معروفه. پس توی این فضای رقابتی که از یه طرف جوانهای تازه فارغ التحصیل شده کلی ایده دارن و از اون طرف کلی آدم پولدار که دنبال چند برابر شدن سرمایه‌شونن، دزدیدن ایده، علامت، اختراع و فناوری یه کار رایجه. دیگه دزدی فقط این نیست که کسی شبی نصف شبی با دوستش بره خونه های عیونی و دستاشو قلاب کنه و از دیوار خونه مردم بره بالا. حالا یه نفر میتونه توی خونهش بشینه و مثلا سایت سازمان ثبت احوال رو هک کنه و کلی اطلاعات به دست بیاره و چوب حراج بزنه به این اطلاعات. یا یکی با یه فلش ناقابل پروژه تحقیقاتی یه نفر رو کات پیست کنه و طرف رو از هستی ساقط کنه. البته همه ماها در معرض این جور دزدی‌ها قرار داریم. دیگه حالا بیشتر از این که خود گوشی، تبلت، لپتاپ و کامپیوترمون اهمیت داشته باشه، اطلاعاتی که داخل اونا ذخیره کردیم مهمتره. پس با این مقدمه بیایید ذهنمون رو از اون مالکیت سنتی که فقط نگاهش به اشیاء مادی و ملموس بود پاک کنیم و وارد دنیای حقوق مالکیت فکری بشیم. اول از همه بیایید به این سوال جواب بدیم که اصلاً حقوق مالکیت فکری یا به قول فرنگی ها intellectual property یعنی چی؟ اگه خیلی ساده و خودمونی بخوایم به این سوال جواب بدیم، یعنی یه حق و حقوق انحصاری و البته موقتی که پدیدآورنده یا صاحب یه محصول فکری داره. مثلا کسی که چیزی رو اختراع کرده میتونه 20 سال از حق اختراع خودش به صورت شخصی استفاده کنه، یا نه مثلا بیاد یه پولی بگیره و اختراعش رو به یه نفر دیگه بفروشه. به همین خاطر کسی که چیزی رو اختراع کرده میتونه بقیه رو از استفاده غیر مجاز منع کنه، چون خودش مالکه. مثل همون چیزی که در مورد کتاب وجود داره. دیدید که روی کتاب ها می نویسن استفاده از کتاب بدون ذکر منبع یا اجازه مؤلف ممنوعه. با این حساب مالکیت فکری مثل حق اختراع، تألیف کتاب و برند دیگه مثل مالکیت سنتی با سیل و زلزله از بین نمیره. اما خیلی راحت میشه کپی و تکثیرش کرد. ممکنه نوشتن یک کتاب سالها طول بکشه، اما یه چاپخونه زیرزمینی میتونه در عرض چند ساعت هزاران نسخه از همون کتاب رو افست کنه و بریزه توی بازار. اینجاست که نویسنده و ناشر به خاک سیاه میشینن. تا اینجا اگه دقت کرده باشید ما مثالهای مختلفی از مالکیت فکری زدیم، یعنی از تألیف کتاب و اختراع و برند و مواردی از این دست گفتیم. با این حال خود موضوع مالکیت فکری دو تا تقسیم بندی کلی داره که ما در ادامه این اپیزود بر اساس همین دو نوع تقسیم بندی سعی میکنیم قوانین ایران رو بررسی کنیم. دقت داشته باشید به این تقسیم بندی. تقسیم بندی اول از مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنریه که اصطلاحاً بهش میگیم کپی رایت. هر جا میگیم کپی رایت یعنی مالکیت ادبی و هنری. اصطلاح کپی رایت یا مالکیت ادبی و هنری فقط برای مواردی مثل تألیف کتاب، آثار سینمایی، موسیقی و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده میشه. اما تقسیم بندی دوم از مالکیت فکری شامل مالکیت صنعتی میشه. مثل چی؟ مثل اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری، برند و نشانهای جغرافیایی. پس خود مالکیت فکری شامل دو تا تقسیم بندی اصلیه. اول مالکیت ادبی و هنری و دوم مالکیت صنعتی. بر مبنای همین تقسیم بندی هم یه سری کنوانسیون بین المللی تصویب شده و کشورهای مختلف عضو کنوانسیون ها شدن. در واقع هدف از تصویب این کنوانسیون ها این بوده که مثلا یه نفری ور نداره ایده اوبر رو بیاره مفت و مجانی توی ایران پیاده کنه و یه قرون هم به صاحب اوبر نده، یا مثلا یه ایرانی نتونه ویندوز رو بریزه روی یه DVD و بفروشه و این وسط سر مایکروسافت بیکلاه بمونه، یا برعکسش هم هست، مثلا یه شبکه ماهواره‌ای نتونه یه فیلم سینمایی که امروز اکران شده شبش مفت و مجانی پخش کنه. روی همین حساب کنوانسیون هایی که درباره مالکیت فکری تصویب شده هدفشون این بوده که توی کل دنیا از یه محصول مالکیت فکری حمایت کنن. خب جونم بگه واسه‌تون که ایران در حوزه مالکیت ادبی و هنری یا همون کپی رایت عضو هیچ کنوانسیون بین المللی نیست. به خاطر همین اگه نویسنده‌ای یه رمانی، کتابی، چیزی خارج از ایران چاپ کنه، یه ناشر زرنگ ایرانی میتونه یه نسخه از اون کتاب خارجی رو گیر بیاره و 2000 بده به یه مترجم تا ترجمهش کنه و یه هفته بعد 2000 تا تیراژ بریزه توی بازار. این وسط یه قرون هم گیر اون نویسنده خارجی نمیاد. به خاطر همین قضیه است که توی ایران کتاب، فیلم و نرم افزار به راحتی و با کمترین هزینه کپی میشه و خیلی راحت میشه با یه سرچ گوگل کلی فیلم و موسیقی دانلود کرد، یا از اون راحت تر نرم افزارها رو به همراه کرکش میشه دانلود کرد تا از شر ارورهای مالکیت فکری خلاص شد.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را هم من چون بنفشه ها می شد با خود ببرم هر کجا که خواست.
تا اینجا فهمیدیم که به چی میگیم مالکیت فکری و اینکه مالکیت فکری خودش تقسیم میشه به مالکیت ادبی و هنری یا همون کپی رایت و همینطور مالکیت صنعتی. گفتیم که ایران در زمینه مالکیت هنری یا ادبی عضو هیچ کنوانسیون بین المللی نیست و خب دود این ماجرا بیشتر میره توی چشم اون مؤلفی که خارج از ایران اثرش رو برای اولین بار منتشر کرده. البته فرقی نمیکنه که اون طرف ایرانی باشه یا خارجی. مثلا اگه یه ایرانی که ساکن آلمانه برای اولین بار کتابشو توی آلمان منتشر کنه، توی ایران ازش حمایتی نمیشه. اما برعکس، اگه یه اثری برای اولین بار توی ایران منتشر بشه، فقط قوانین داخلی ایران ازش حمایت میکنن، حتی اگه اون طرف خارجی باشه. پس اگه جنیفر لوپز بیاد ایران و یه قطعه موسیقی بسازه و از وزارت ارشاد هم مجوز بگیره، یا اگه یوال نوح هراری نویسنده کتاب انسان خردمند اولین بار این کتاب رو توی ایران منتشر میکرد، قوانین ایران شامل این دو نفر هم میشد. اما چون آثار این هنرمندها و نویسنده ها برای اولین بار خارج از ایران منتشر شده، قوانین ایران در زمینه کپی رایت هیچ حمایتی ازشون نمیکنه. درباره آثار داخلی، یعنی همون آثاری که برای اولین بار توی ایران منتشر میشه، سه تا قانون مهم داریم. یعنی در واقع این سه تا قانون مهمترین قوانین در زمینه کپی رایته: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای. قبل اینکه در مورد این سه تا قانون حرف بزنیم، لازمه چند تا نکته مهم رو مرور کنیم. اول از همه یادمون باشه که هر اثری در حوزه مالکیت فکری میتونه دو تا جنبه مهم داشته باشه: یه جنبه مادی و یه جنبه معنوی. منظورمون از جنبه مادی اینه که هر اثری یه ارزش مالی داره و صاحب اون اثر میتونه از این راه پول در بیاره. مثلا کسی که یه نرم افزار میسازه میتونه اونو بفروشه، یا نویسنده‌ای کتابشو میده به ناشر تا ناشر چاپ کنه. این وسط درصدی از فروش کتاب میره به حساب نویسنده. اما هر اثری یه جنبه معنوی هم داره. جنبه معنوی دیگه برای صاحب اثر به طور مستقیم ارزش پولی ایجاد نمی‌کنه، ولی برای طرف اعتبار علمی و هنری میاره. مثلا حافظ صدها سال قبل غزلهای نابی گفته و همین باعث شده توی یادها بمونه. حالا نکته مهم اینه که جنبه مادی رو میشه منتقل کرد، اما جنبه معنوی یه اثر هنری یا هر اثر دیگه توی حوزه مالکیت فکری رو نمیشه به یه نفر دیگه منتقل کرد. مثلا یه کارگردانی میتونه فیلمشو بفروشه به یه شرکت پخش فیلم، اما نمیتونه دیگه جنبه معنویشو که با ایده و خلاقیت خودش به وجود اومده رو بفروشه. اگه بخوام روشن‌تر توضیح بدم، مثل قضیه نوشتن پایان نامه و مقاله است. یه عده‌ای پول میگیرن و پایان نامه مینویسن. در واقع اینا هم جنبه مادی پایان نامه رو میفروشن و هم جنبه معنوی شو. یعنی دیگه کسی اسم اون نویسنده اصلی پایان نامه رو نمیدونه و اون دانشجوی تنبلی که داده براش پایان نامه نوشتن میشه صاحب اثر. به همین خاطر مثلا اصغر فرهادی میتونه فیلم درباره الی رو بفروشه، اما دیگه نمیتونه اون جنبه معنوی شو که حاصل فیلم نامه و ایده خودش بوده رو منتقل کنه و بگه مثلا کارگردان فیلم ایرج ملکیه. روی همین حساب صاحب حقوق مادی یه اثر میتونه یه شرکت باشه، اما صاحب حقوق معنوی همیشه یه انسانه، چون پدید آوردن حاصل تلاش و ایده یک انسانه. هرچند تازگی ها یه سری رباتن که میان و نقاشی میکشن، شعر میگن، رمان مینویسن، و خب این خودش باعث شده که یه بحث جدی پیش بیاد که توی این حالت مالک معنوی اون اثری که یه ربات تولید کرده چه کسیه. خب بگذاریم. حالا که با تفاوت مالکیت مادی و معنوی آشنا شدیم، بهتر این رو هم بدونیم که جنبه مادی مالکیت فکری یه مدت محدودی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا منی که دارم یه کتابی مینویسم یا یه طرح گرافیکی میکشم تا یه مدتی میتونم اونو بفروشم و در مقابلش پول بگیرم. اگه یه مدت مشخصی بگذره دیگه اون اثر تبدیل میشه به یه اثر عمومی یا به قول معروف میشه میراث مشترک بشریت. خیلی ساده ترش این که الان دیگه نوه و نتیجه های جناب فردوسی نمیتونن مدعی بشن که جد ما فردوسی شاهنامه رو نوشته و الان همه ناشرایی که دارن شاهنامه رو چاپ میکنن باید یه درصدی از فروش کتاب رو به ما بدن. یا بازمانده های ونسان ونگوک نمیتونن علیه دفیله طرح دعوا کنن که پادکست دفیله داره از تابلوی جد ما ونگوک استفاده میکنه و باید پولش رو به ما بده. برای همین توی ایران قوانین مختلفی اومدن برای آثاری که در حوزه مالکیت فکری تولید و منتشر شده یه مدت محدودی تعیین کردن. پس جنبه مادی مالکیت فکری برعکس جنبه معنوی یه مدت موقت و کوتاهی داره. مثلا مدت حمایت از تألیف کتاب 50 سال بعد از تاریخ مرگ نویسنده است، یا ترجمه کتاب 30 سال از تاریخ مرگ مترجمه. اثرهای سینمایی و عکاسی برعکس ترجمه و تألیف که از تاریخ مرگ مؤلف بود 30 سال از تاریخ انتشار و عرضه است. همینطور نرم افزارهای رایانه‌ای 30 سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزاره. اختراع 20 سال از تاریخ فرستادن اظهارنامه است که حالا بعداً در مورد اظهارنامه توضیح میدیم. برند یا همون علامت تجاری هم 10 سال بعد از فرستادن اظهارنامه است. البته مشروط به این که صاحب اون برند بعدش دیگه برندش رو تمدید نکنه. حالا که با مفهوم و ماهیت جنبه مادی و معنوی آثار مالکیت فکری آشنا شدیم، بریم یه نگاهی بندازیم به اون 3 قانون مهمی که درباره کپی رایت توی ایران وجود داره. یعنی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که سال 48 تصویب شده، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که سال 1379 تصویب شده. ما یه نوع دزدی شیک و اتو کشیده و همچین یه نموره روشنفکری طور داریم که اسمشو گذاشتن سرقت ادبی. این اپیزود رو هم با قصه سرقت ادبی جناب کاظم قواس شروع کردیم. جالبه بدونید که سرقت ادبی در قوانین ایران مجازات زندان داره. یعنی اگه من توی مقاله یا پایان نامم قسمتی از کتاب یه نویسنده دیگر رو بدون اجازه و بدون ذکر منبع ذکر کنم، ممکنه تا 1 سال برم زندان و آبخونک بخورم. منتها قضیه اینه که خیلی ها فکر میکنن کی به کیه یا کسی نمیفهمه. البته که اگه چند تا جوان مرد پیدا میشدن علیه این دست دزدی ها شکایت میکردن، خیلی ها به خودشون اجازه نمی دادن که وجبی کپی پیست کنن یا ایده تابلوی نقاشی رو بدزدن و باهاش نمایشگاه بذارن و پوز بدن، یا نه شعر و ترانه یه شاعر گمنام رو پیدا کنن و توی فلان جلسه شب شعر بخونن و جماعت اهل ادب هم به به و چه چه کنن. روی همین حساب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان میگه هر کسی همه یا قسمتی از اثر یه نفر دیگر رو، فرقی نمی کنه، کتاب باشه، عکس باشه، فیلم باشه، موسیقی یا فیلمنامه باشه، هر چیزی، به اسم خودش یا به اسم صاحب اون اثر اما بدون اجازش چاپ یا پخش کنه به 3 ماه تا 1 سال حبس محکوم میشه. همین ماجرا توی فضای مجازی هم وجود داره. یعنی خیلی ها میان از یه وبلاگ، سایت، کانال تلگرام و توییتر مطلبی رو که نویسنده ساعتها وقت گذاشته و نوشته رو خیلی راحت کپی میکنن و بدون ذکر منبع منتشر میکنن. باور کنید این کار هم دزدی به حساب میاد. حالا جنبه اخلاقیش به کنار، اما اگه یه نفری پیدا بشه و شکایت کنه شوخی شوخی جدی میشه و ممکنه طرف به حبس یا جزای نقدی محکوم بشه. از این دست پرونده ها توی دادسرای فرهنگ و ارشاد کم نداریم. همینطور ممکنه طرف نیاد مستقیما یه اثری رو کپی کنه، اما ممکنه به شکل ظریف و هنرمندانه ای از یه اثر دیگه ای الهام بگیره و مایی که داریم میخونیم یا میشنویم بگیم ای داد بیداد، این چقدر آشناست. اینجاست که بحث روح هنرمند در اثر هنری پیش میاد. مثلا کسی ورداره یه ملودی و موسیقی معروفی مثل مرغ سحر زنده یاد شجریان رو جوری دستکاری کنه که موقع شنیدن ما رو یاد قطعه اصلی بندازه، یا یه نفر عکسی بگیره که ما توی همون نگاه اول بگیم این عکس رو کاوه گلستان گرفته، اما کمی دقیق تر که میشیم میبینیم این عکس اون عکس کاوه گلستان نیست. توی کتاب هم همینطوره، یعنی طرف بیاد از یه طرح جلد معروفی استفاده کنه که باعث اشتباه با یه انتشارات دیگه‌ای بشه. مثلا معمولا نشر نی یا طرح نو روی جلد کتابهاش طرح‌های خاصی داره. حالا اگه یه ناشری بیاد از این سبک تقلید کنه طوری که خواننده توی نگاه اول فکر کنه که مثلا این برای انتشارات طرح نوعه، همینجا عملش جرمه. معمولا اگه شکایتی در مورد تقلید از علامت و نشانه ی اثر هنری مطرح بشه، دادگاه کارشناس تعیین میکنه که کارشناس بگه واقعا این تقلید به حدی هست که مخاطب رو به اشتباه بندازه یا نه. در مورد ترجمه و آثار صوتی هم همین مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس وجود داره. یعنی یکی بیاد بدون اجازه مترجم یا صاحب اثر صوتی اون رو به اسم خودش یا یه نفر دیگه چاپ و پخش کنه. در مورد نرم افزارهای رایانه‌ای هم قصه به همین صورته. یعنی یه موقع یه نفر میاد نرم افزاری که یکی دیگه طراحی کرده رو به اسم خودش منتشر میکنه و میفروشه، اما یه موقعی هم طرف میاد از یه نام و نشون مشابهی استفاده میکنه تا مردم فکر کنن که مثلا این نرم افزار حسابداری هلوه، در صورتی که واقعا هلو نیست. حتی توی این موارد هم که یه اثر کپی نشده اما فقط از علامت و نشانه هایی استفاده شده که با یه برند دیگه ای اشتباه بشه، رفتار اون شخص جرمه. به همین خاطر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای حتی توی این موارد هم علاوه بر مجازات 91 روز تا 6 ماه حبس، جزای نقدی رو پیش بینی کرده.
یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟
درباره مسائل ناموسیه؟
نه.
بپرس.
چرا جدا شدی؟
از کدوم یکی شما؟
دوست نداری نگی.
چرا میخوای بدونی؟
نمیدونم. بالاخره دیگه.
چه یه روز صبح از خواب پاشدیم، دستوراتمون رو شستیم، صابونمون رو بردیم، گفت احمد بسا ان انده میت شخیکن الف ساین شخیکن اون ان انده ها؟
چیو؟
بسا این انده میت شخیکن
میت شخیکن نه ببخشیم
آقای بایی سمی کنار؟
نه آشناس بردن خودم به زنگ زن. خب یعنی چی؟
یعنی یه پایان تلف بهتر از یه تلفیه بی پایانه.
آره با
یادتون باشه توضیح دادیم که مالکیت فکری 2 تا تقسیم بندی کلی داره. کپی رایت یا همون مالکیت ادبی و هنری اولیشه و دومیش هم مالکیت صنعتیه. در مورد مالکیت ادبی و هنری یا همون کپی رایت گفتیم که تا حالا ایران عضو هیچ کنوانسیون بین المللی نشده. حالا این سوال پیش میاد که آیا وضعمون در مورد مالکیت صنعتی هم همینطوره؟ یعنی آیا در حوزه مالکیت صنعتی هم ایران عضو هیچ کنوانسیون بین المللی نشده؟ خوشبختانه ایران برخلاف مالکیت ادبی و هنری عضو کنوانسیون‌های بین المللی درباره مالکیت صنعتی شده. مهمترین کنوانسیون‌های بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی اینان: کنوانسیون پاریس، کنوانسیون مادرید که درباره علامت تجاری یا همون برنده، و معاهده همکاری در زمینه ثبت اختراع یا پتنت که اصطلاحا بهش میگن معاهده PCT. علاوه بر این کنوانسیون‌ها توی قوانین داخلی هم یه سری مقررات برای حمایت از مالکیت صنعتی وجود داره، مثل پاره ای از مواد قانون تجارت، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری. قبل اینکه در مورد قوانین و مقررات مالکیت صنعتی بیشتر حرف بزنیم، به یه سوال جواب بدیم که معمولاً خیلی پیش میاد. فرض کنید یه شرکتی تعدادی دانشجوی با استعداد استخدام میکنه تا یه نرم افزاری تولید کنن. در واقع این دانشجوها میشن کارمند اون شرکت. حالا اگه این دانشجوها تونستن اون نرم افزار رو پیاده کنن، تکلیف حقوق مادی و معنوی نرم افزار چیه؟ فکر میکنم با توضیحاتی که قبلا در مورد فرق بین حقوق مادی و معنوی گفتیم، جواب این سوال رو حدس زده باشید. در مورد مالکیت معنوی که حرفی نداریم، چون مالکیت معنوی به صورت مشترک متعلق به همون دانشجوهاست و کارفرما نمیتونه نسبت به مالکیت معنوی حقی و حرفی داشته باشه. کلن اگه توی قراردادهای مالکیت فکری دیدید که یه شرطی گذاشتن که پدید آورنده کلیه حقوق مادی و معنوی را به فلانی واگذار کرد، بدونید کسی که قرارداد رو نوشته دانش حقوقی زیادی نداره. چون به هیچ وجه، دقت کنید، به هیچ وجه مالکیت معنوی رو نمیشه منتقل کرد. اما در مورد مالکیت مادی نرم افزاری که دانشجوها تولید کردن، اگه قراردادی بین دانشجوها و کارفرما باشه، دو طرف تابع قرار دادن. یعنی اگه توی قرارداد شرط شده باشه که مثلا 70% مالکیت مادی برای کارفرما و 30% برای دانشجوهاست، به همین ترتیب عمل میشه. اما اگه توافق نکرده باشن، به نظر میرسه که 100% مالکیت مادی متعلق به کارفرماست، چون کارفرما از اول اینها رو استخدام کرده که نرم افزار رو تولید کنن و به نوعی تولید نرم افزار یا حقوق مادیش رو از قبل پیش خرید کرده. خب از این بحث که بگذریم، وارد قضیه ثبت علامت و اختراع میشیم. یادمون باشه که ثبت اختراع یا علامت باعث میشه که قانون از ما حمایت کنه. مثلا یکی ممکنه سالها قبل اختراعی انجام داده باشه اما ثبتش نکرده باشه. خب وقتی ثبت نشده، یه نفر میتونه از اون اختراع کپی بزنه و سه‌سوته ثبتش کنه. حالا این وسط اون کسی که واقعا اختراع برای خودش بوده چطور میخواد ثابت کنه که من قبلا این اختراع رو انجام دادم؟ این همین قضیه در مورد علامت تجاری هم وجود داره. البته یادمون باشه که وقتی میگیم علامت تجاری، منظورمون همون برند یا لوگوه. توی قانون چیزی به عنوان برند یا لوگو وجود نداره. برند رو توی عرف کوچه و بازار استفاده میکنن، اما اصطلاح تخصصی که قانون استفاده کرده علامت تجاریه. پس هر جا میگیم علامت تجاری، منظورمون همون برنده. البته علامت تجاری یا برند یا ترید مارک با اسم تجاری یا ترید نیم فرق داره. مثلا اسنپ علامت تجاری یا برنده، اما خود اسنپ یه شرکتی داره که اسمش شرکت ایده گزین ارتباطات روماکه. در واقع شرکت ها میان برای اینکه بین مردم شناخته بشن از یه برندی استفاده میکنن و مالک اصلی این برند همون شرکته. شرکتی که ممکنه اسم خودش با اسم برندش فرق کنه. خب از این بحث که بگذریم، بریم به این سوال جواب بدیم که چطور میشه اختراع یا علامت تجاری رو ثبت کرد. خوشبختانه چند سالی میشه که ثبت اختراع و علامت تجاری اینترنتی شده. اینجوریه که باید به سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرد و یه سری مدارک و مستندات رو آپلود کرد و بعدش ادامه ماجرا. هرچند این ادامه ماجراش معمولا کلی داستان داره و سر جور کردن مدارک و ایراداتی که سایت و بعدش کارشناس میگیره، ممکنه کمی تا قسمتی اعصاب و روانتون خسته و رنجور بشه. اما در هر حال پروسش به همین ترتیبه. زمانی که شما اطلاعات رو توی سامانه مرکز مالکیت معنوی ثبت کردید، یه اظهارنامه‌ای رو سایت به شما میده که تاریخش خیلی مهمه. خاطرتون باشه قبلا توضیح دادم که در مورد تاریخ حمایت از مالکیت مادی توی علامت تجاری و اختراع، این تاریخ اظهارنامه خیلی مهمه، چون این تاریخ تاریخ ثبت اختراع یا علامت تجاری به حساب میاد و از این تاریخ قانون از شما حمایت میکنه. به همین خاطر قانون از کسی که اولین بار تقاضای ثبت کرده، یعنی همون اظهارنامه رو ارسال کرده، حمایت میکنه، نه از کسی که اولین بار ایجاد کرده یا استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه نفر برندی رو از سال 90 استفاده میکرده و بعد یکی دیگه بیاد و سال 99 تقاضای ثبت همون برند رو بده، قانون از کسی که سال 99 تقاضای ثبت برند رو کرده حمایت میکنه، نه از اونی که سال هاست داره از اون برند استفاده میکنه. در مورد اختراع هم به همین ترتیبه. یعنی اگه چند نفر به طور مستقل یه اختراعی انجام بدن، اون نفری که اظهارنامه اختراعش رو زودتر از بقیه فرستاده حق ثبت اختراع رو داره. گفتیم که ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت صنعتی شده. بنابراین اگه کسی یه اختراعی رو در ایران ثبت کرده باشه، میتونه با استفاده از معاهده PCT، Patent Cooperation Treaty یا همون معاهده همکاری ثبت اختراع توی بقیه کشورها هم اختراعش رو ثبت کنه. در مورد ثبت جهانی اختراع یه نکته‌ای وجود داره. اونم این که اگه یه ایرانی بخواد اختراعش رو مثلا توی آمریکا ثبت کنه، باید مدارک رو برای آمریکا هم بفرسته تا کارشناسای اونا هم بررسی کنن. یعنی ممکنه طرف بتونه توی ایران اختراعش رو ثبت کنه اما آمریکا اختراعش رو رد کنه. چون آمریکا در زمینه ثبت اختراع به نسبت بقیه کشورها خیلی سختگیری بیشتری داره. به خاطر همین معروفه که میگن اگه یه نفر بتونه US پتنت یا همون گواهی ثبت اختراع آمریکا رو بگیره، به احتمال خیلی زیاد میتونه توی بقیه کشورها هم اختراعش رو ثبت کنه. در مورد ثبت بین المللی علامت تجاری اوضاع کمی راحت تره، چون دیگه لازم نیست مالک علامت تجاری دونه دونه برای هر کشوری یه اظهارنامه جدا بفرسته و تقاضای ثبت بده. بلکه با توجه به کنوانسیون مادرید که حدود 100 کشور عضوشن، میتونه یه اظهارنامه آماده کنه و برای همه یا تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون مادرید ارسال کنه. البته مالک برند برای اینکه بتونه همچین کاری بکنه، باید اول توی کشور خودش علامت رو ثبت کرده باشه. بنابراین اگه برند اول توی ایران ثبت شده باشه، بعدش مالک برند میتونه یه تقاضای کلی بده و برندش رو توی بقیه کشورهای عضو کنوانسیون مادرید ثبت کنه. منتها اگه توی ایران ثبت نکرده باشه، مجبور دوباره جدا جدا برای هر کشور خارجی یه اظهارنامه بفرسته. نکته جالبی که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی وجود داره اینه که حتما اون اختراع، طرح صنعتی یا برند باید توی یک کشوری به ثبت رسیده باشه تا قانون ازش حمایت کنه. مثلا اگه یه نفری اختراعش رو توی فرانسه ثبت کرده باشه ولی توی ایران ثبت نشده باشه، دیگه توی ایران از اون اختراع حمایت نمیشه و بقیه میتونن از روش کپی بزنن. البته این به این معنی نیست که یه نفر دیگه بتونه با کپی برداری اون اختراعی که توی فرانسه ثبت شده عیناً اونو توی ایران ثبت کنه، چون اختراع باید جدید باشه. جدید بودن هم به معنی جدید بودن توی ایران نیست، بلکه منظورمون جدید بودن توی کل دنیاست. این قضیه که اختراع یا علامت تجاری حتماً باید توی ایران ثبت شده باشه تا قانون ازش حمایت کنه، یه استثنایی داره. استثنایش هم فقط شامل برندهای معروفه. یعنی بعضی از برندهای معروف مثل بنز، کوکاکولا، اپل و زیمنس حتی اگه توی ایران هم ثبت نشده باشن، باز قانون ایران ازشون حمایت میکنه و کسی نمیتونه دوباره توی ایران این برندها رو ثبت کنه. گفتیم که اختراع باید جدید باشه تا بشه تقاضای ثبتش رو داد. به همین خاطر برای ثبت اختراع 3 شرط خیلی مهم وجود داره. اول اینکه جدید باشه، یعنی اختراعی که تقاضای ثبتش شده قبل از ارسال اظهارنامه افشای عمومی نشده باشه. به خاطر همین اگه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در قالب سخنرانی، مقاله یا هر چیز دیگه ای اختراعش رو منتشر کرده باشه، دیگه نمیتونه ثبت کنه، چون اون شرط جدید بودن از بین رفته. با این حال قانون یه مهلت محدودی به مخترع میده که حتی اگه اختراعش رو افشا کرد، ظرف یه مدت محدودی بتونه تقاضای ثبت بده. توی ایران این مهلت 6 ماهه. یعنی اگه کسی طرح صنعتی یا اختراعش رو به هر طریقی افشا کرد، میتونه تا 6 ماه بعد از افشا تقاضای ثبتشو بده. اما همین که این 6 ماه گذشت دیگه اختراعش قابل ثبت نیست و نمیتونه تقاضای ثبت بده. دومین شرط ثبت اختراع اینه که اختراع ابتکاری باشه و شرط سوم و آخر این که اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشه، یعنی بشه توی یه صنعتی مثل کشاورزی، خدمات یا معماری استفاده کرد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن
توضیح دادیم که مهمترین و اولین قدم برای ثبت اختراع یا برند ارسال اظهارنامه از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی. بعد ثبت اظهارنامه ثبت اختراع یا ثبت برند یا ثبت طرح صنعتی یه مدتی طول میکشه تا کارشناس‌های مرکز مالکیت معنوی اسناد رو بررسی کنن. اگه مدارک کامل بود و ایراد و اشکالی نداشت، اظهارنامه رو توی روزنامه رسمی منتشر میکنن تا اگه کسی ظرف مهلت 30 روز اعتراضی داره بیاد اعتراضش رو ثبت کنه. بعد اینکه این پروسه تموم شد، به مالک برند یه گواهینامه ثبت علامت و به مخترع گواهینامه ثبت اختراع داده میشه. این گواهینامه یه مدرک رسمی به حساب میاد و کسی که این گواهینامه رو گرفته دیگه رسماً میشه مالک اختراع یا علامت. با توضیحاتی که تا اینجا دادیم فکر میکنم خیلی خوب فهمیده باشیم که ثبت اختراع و علامت چقدر مهمه. اگه کسی میخواد جلوی سوء استفاده از علامت و اختراعش رو بگیره حتماً و حتماً باید ثبت کنه. متاسفانه خیلی پیش میاد که یه شخص حقیقی یا یه شرکت استارتاپی سالها از یه علامتی استفاده میکنه اما دنبال ثبتش نمیره، تا اینکه بعد یه مدتی میفهمه یه نفر دیگه رفته و عین علامتش رو ثبت کرده. همین پیش دستی کردن توی ثبت علامت میتونه کلی ضرر مالی بزنه به شرکت. مثلا فرض کنید یه شرکتی داره با یه علامتی پوشاک بچگانه تولید میکنه و مردم سالهاست پوشاک‌های این شرکت رو با یه علامت مشخصی میشناسن. بعد یه مدتی یه نفر دیگه میره و عین همین برند رو ثبت میکنه. حالا دو تا جنس از یه برند توی بازاره. توی این حالت لطمه‌ای که به اعتبار تجاری شرکت اولی میخوره گاهی غیر قابل جبرانه. چون این شرکت درسته که سالها داشته از برندش استفاده میکرده اما هیچ وقت نرفته برندش رو ثبت کنه و قانون حرف کسی رو میشنوه که به عنوان اولین نفر تقاضای ثبت داده. به همین خاطر قانون ایران متاسفانه صراحتاً در مورد کسی که به طور مستمر از یه برند استفاده می‌کرده اما تقاضای ثبتش رو نداده صحبتی نکرده. پس خیلی بهتره هر کسی که داره از یه علامتی استفاده میکنه در اولین زمان ممکن تقاضای ثبتشو بده، چون بعدن اثبات استفاده مستمر از یه علامت و اینکه بشه توی دادگاه‌های ایران برای استفاده مستمر به کنوانسیون پاریس استناد کرد، کار رو کمی سخت و پیچیده می‌کنه. پس چه کاریه؟ سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نمی‌بندن. بهترین کار اینه که آدما برای اینکه از سرمایه و دارایی و اعتبار خودشون محافظت کنن، برندشون رو ثبت کنن. خب، از این بحث که بگذریم، بریم ببینیم توی ایران ثبت علامت چه شرایطی باید داشته باشه. ثبت علامت در ایران یه سری شرط و شروطی داره، از جمله اینکه علامت حتما باید یه نشانی قابل رؤیت باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ترکیبی از تصویر، عدد یا حروف الفبا باشه. پس برخلاف بعضی کشورهای دنیا که اجازه ثبت یه سری نشانه‌های غیر قابل رؤیت رو میدن، توی ایران نمیشه مثلا بوی خاصی که یه خودکار یا روان‌نویس میده رو به عنوان برند ثبت کرد. برای ثبت علامت یه شرط مهم دیگه هم وجود داره که قانون بهش میگه قابلیت تمیز دهندگی. یعنی چی؟ یعنی علامت‌هایی که عامن و جنبه توصیفی دارن رو نمیشه ثبت کرد. مثلا شرکتی که داره تلفن همراه تولید میکنه نمیتونه اسم برندش رو بذاره موبایل، چون موبایل قدرت تمیز دهندگی رو با بقیه کالاها نداره و کلمه موبایل یه کلمه عامه. یا کسی که آجیل بسته‌بندی میکنه نمیتونه اسم برندش رو بذاره فندق یا پسته. توی این دوتا مثالی که زدیم تقریبا اسم کالا و برند یکی بودن. اما گاهی ممکنه مثلا یه شخصی یا شرکتی پوشاک تولید کنه و اسم برندش رو بذاره فندق. اینجا قضیه فرق میکنه، چون توی این حالت میشه توی تولید پوشاک تشخیص داد، اما برای آجیل چون عامه این کار سخته. یا مثال معروفتر اپله. یعنی کسی که مثلا سیب خشک شده تولید میکنه نمیتونه اسم برندش رو بذاره سیب، اما خب چون اپل داره مثلا موبایل تولید میکنه اشکالی نداره. یا مثال ایرانیش شیرین عسله. یعنی کسی که عسل تولید میکنه نمیتونه اسم برندش رو بذاره عسل، اما برای تولید بیسکویت ترکیب دو کلمه عام شیرین و عسل مانعی نداره. شرط دیگه‌ای که برای ثبت علامت برند یا لوگو وجود داره و معمولاً مرکز مالکیت معنوی از متقاضی ثبت میخواد، مجوز فعالیته. دقت داشته باشید که علامتهای تجاری توی 45 طبقه دستبندی شدن و شمایی که میخواید علامت یا لوگوی رو ثبت کنید باید حتما طبقه خودتون رو انتخاب کنید. مثلا طبقه 10 اختصاص به آلات و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و مواد بخیه زنی داره. بنابراین اگه کسی بخواد برای مواد بخیه زنی که تولید میکنه یه برندی ثبت کنه، باید یه مجوزی، مدرکی، چیزی ارائه بده که نشون بده توی اون زمینه کار کرده. واقعیت اینه که چون توی قانون درباره نوع مجوز صحبتی نشده، رویه توی اداره ثبت متفاوته و حتی ممکنه مدرک تحصیلی مرتبط رو هم قبول کنن. نکته مهم بعدی برای ثبت علامت یا لوگو فارسی بودن علامته. یعنی اگه توی علامت از حروف انگلیسی یا فرانسوی استفاده شده باشه، کارشناس اداره ثبت علامت شما رو درجا رد میکنه. مثلا اگه توی علامت شما از کلمه هورس به معنی اسب استفاده شده باشه، علامت شما رد میشه. حالا فرقی نمیکنه که توی علامت فقط کلمه انگلیسی هورس باشه یا نه تصویری از یه اسب به همراه کلمه انگلیسی هورس. در هر دو حالت علامت شما قابلیت ثبت رو نداره. منتها فقط یک استثناء برای ثبت برند با حروف غیر فارسی وجود داره و اونم این که متقاضی ثبت کارت بازرگانی داشته باشه. یعنی کسایی که کارت بازرگانی دارن میتونن توی علامتشون از حروف غیر فارسی هم استفاده کنن. با این حال اگه قرار باشه یه کلمه فارسی به صورت فینگلیش ثبت بشه، یعنی مثلا کلمه اصل به صورت انگلیسی نوشته بشه، در این صورت چون اصل کلمه فارسیه دیگه نیازی به کارت بازرگانی نیست. اما باید یه نکته ظریف توی طراحی لوگو رعایت بشه، اونم این که باید هم کلمه فارسی و هم کلمه فینگلیش جفتش توی لوگو نوشته بشه و تازه فونت کلمه فارسی باید بزرگتر از فونت کلمه فینگلیش باشه. چون پادکسته و امکان توضیح دادن تصویری وجود نداره، لطفاً خودتون توی ذهنتون تخیل کنید و مثلا فونت اسب فینگلیش رو بذارید 8 و فونت اسب فارسی رو هم بذارید 18. خب تا اینجا فهمیدیم که چطور میتونیم اختراع و یا علامت رو ثبت کنیم و گفتیم بعد اینکه تشریفات ثبت طی شد یک گواهینامه ثبت اختراع یا گواهینامه ثبت علامت داده میشه به متقاضی ثبت. این گواهینامه مثل سند مالکیت خونه و ماشین میمونه. حالا این سوال پیش میاد آیا کسی که گواهینامه ثبت اختراع یا گواهینامه ثبت علامت گرفته میشه گواهینامش رو باطل کرد یا نه؟ اگه بخوام خیلی کوتاه جواب بدم بله میشه باطل کرد، اما همین جوری و از روی یا بخت و یا اقبال و یا شانس نمیشه گواهینامه علامت و اختراع کسی رو باطل کرد. گواهینامه ثبت علامت رو میشه در دو صورت باطل کرد. فرض اول زمانیه که یه نفری سند و مدرک ارائه میده که قبل از ثبت فلان علامت اظهارنامه‌ش رو ثبت کرده. مثلا یه نفری برند اسب رو سال 98 ثبت کرده و یکی دیگه سال 99. البته همچین فرضی یه کمی بعیده، اما حالا فرض می‌کنیم که این اتفاق افتاده. حالا کسی که علامتش رو سال 98 ثبت کرده میتونه علیه کسی که سال 99 علامتش رو ثبت کرده دادخواست ابطال علامت بده. دقت داشته باشید که برای ثبت این دادخواست حتما باید کسی که تقاضای ابطال میده خودش اظهارنامه ثبت علامت داده باشه. اگه خواهان ابطال خودش اظهارنامه نداده باشه دیگه دادگاه دعواشو رد میکنه. فرض دوم برای ابطال علامت برای زمانیه که یه نفر ادعا کنه اون علامت یه علامت عامیه یا استفاده از اون علامت برخلاف عرف و اخلاق جامعه است. مثلا برندی باشه که توش از کلمه ها و حروف رکیک جنسی استفاده شده باشه. طبیعتا توی این حالت چون قوانین و مقررات ثبت علامت رعایت نشده دیگه نیازی نیست که حتما طرف اظهارنامه داشته باشه تا بتونه دادخواستش رو ثبت کنه و تقاضای ابطال بده. برای ابطال گواهینامه اختراع هم باید یه سری شرط و شروطی وجود داشته باشه. خاطرتون باشه گفتیم اختراعی قابل ثبت که 3 تا شرط مهم داشته باشه: جدید بودن، ابتکاری بودن و کاربردی بودن توی صنعت جز این شرایط بود. حالا اگه بعد از گرفتن گواهینامه ثبت اختراع معلوم بشه که اختراع هر کدوم از این شرایط رو نداره میشه گواهینامه رو باطل کرد. به علاوه یه سری چیزا رو نمیشه به عنوان اختراع ثبت کرد، مثلا نظریه های علمی یا ایده که حالا چند لحظه دیگه دربارش حرف میزنیم، یا روش های ریاضی یا روش های تشخیص و معالجه بیماری و مواردی از این دست رو نمیشه به عنوان اختراع ثبت کرد. حالا اگه کسی با هر ترفندی، با هر لطایف الهیلی، با روی میز، زیر میز تونست برای این چیزا گواهینامه ثبت اختراع بگیره میشه گواهینامش رو ابطال کرد. همینطور اگه مثل ثبت علامت تشریفات و شرایط شکلی ثبت اختراع هم رعایت نشده باشه بازم گواهینامه ثبت اختراع قابل ابطاله. اما مطلب آخری که توی این اپیزود میخوام دربارش صحبت کنم بحث ثبت ایده است. خیلی ها همیشه میپرسن آیا ایده رو میشه ثبت کرد یا نه؟ خب جوابشون یک کلمه است: نه. و وقتی که این جواب رو میشنون خیلی ناراحت میشن. البته که حق دارن که ناراحت بشن، چون یه نفر ممکنه یه ایده خیلی خفن برای اختراع یا طرح صنعتی داشته باشه، اما فعلا نتونسته سرمایه گذار پیدا کنه یا حتی میترسه با کسی در میون بذاره و اون طرف ایدهشو بدزده. واقعا این جور آدما توی این بازار رقابتی حق دارن همیشه استرس لو رفتن ایدهشون رو داشته باشن. طبق قوانین ایران تا زمانی که ایده به یه محصول نرسیده باشه قابلیت ثبت نداره. یعنی مثلا توی کپی رایت یا مالکیت ادبی و هنری ممکنه کسی ایده فیلم داشته باشه، اما این ایده باید تبدیل بشه به فیلم یا فیلمنامه تا بشه ثبتش کرد. یا کسی ممکنه ایده دستگاه کرونایاب داشته باشه، طبیعتا این دستگاه باید تولید بشه تا بتونیم ثبتش کنیم. البته شاید توی این روزها کسی رفته باشه و این دستگاه رو ثبت کرده. باشه. بگذریم. خلاصه ایده تا زمانی که به محصول نرسه قابلیت ثبت نداره. حالا توی این آشفته بازار که ایده رو نمیشه ثبت کرد، چطور میتونیم ازش محافظت کنیم؟ یادمون نره، درسته که قانون از ثبت ایده حمایتی نمیکنه، اما افشای ایده جرم به حساب میاد و طبق قانون تجارت الکترونیکی افشای اسرار تجاری مجازات زندان و جزای نقدی داره. بنابراین اگه یه موقع خواستید ایدتون رو با کسی در میون بذارید و نگرانید که این در میون گذاشتن باعث افشای ایدتون میشه، تعارف رو بذارید کنار و قبلش با طرف یه قرارداد عدم افشای اطلاعات یا NDA ببندید، طوری که اگه در آینده اطلاعاتتون جایی درس پیدا کرد، بتونید لااقل با اسناد و مدارکی که دارید از کسی که ایدتون رو افشا کرده شکایت کنید. پس برای حفاظت از ایده، جز این که ایدتون رو بیمه حضرت ابوالفضل کنید و همینطور یه سری اسناد حقوقی داشته باشید که بتونید علیه افشا کننده های ایده طرح دعوا کنید، فعلا قوانین ایران راهکار مؤثر دیگه‌ای پیش روی شما نمیذاره. این 13 قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. اگه پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. کافیه پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. این اپیزود رو تقدیم می‌کنیم به تمام نویسنده‌ها و هنرمندهایی که با خلق کتاب، فیلم، رمان، موسیقی و تئاتر تونستن زندگی رو برای ما قابل تحمل‌تر و لطیف‌تر کنن. همه ماها سهم بزرگی از لحظات غم، شادی، تنهایی، مهمونی، پیاده روی و خیال پردازی هامون رو با یک هنرمند قسمت کردیم که همیشه صداش یا کلماتش با ما همراه بوده و واقعا این زندگی بدون هنر، ادبیات و موسیقی هیچ رنگ و بویی نداره و خیلی وقتها این معجزه هنره که ما رو سر پا نگه می‌داره. و در آخر از شما ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید و امیدوارم پشت این زمستون بهاری دلکش در پیش باشه.